أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إنه خير ناصر ومؤين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. یه مقدمه کوتاه بگم، ما هنوز داریم درباره این بحث میکنیم که اگر به مبانی توجه نشه و مباحثی که تو حوزه روش تربیته از مبانی آغاز نشه چه خطراتی داره. چرا؟ گفتیم تا به اهمیت پرداختن به مبانی پی نبریم نمیتونیم این مسیری که یه مقدار طولانی یا نیازمند به حوصله و وقته نمیتونیم این مسیر رو تحمل بکنیم. یه 6 ماه که رفتیم، 2 ماه که رفتیم، 3-4 ساعت در روز وقت گذاشتیم، آه این چه وضعشه، ما الان تو وسط جامعه ازمون راهکار میخوان، طرف با همسرش مشکل داره، با بچهش مشکل داره، دنبال اینه که یه راهکاری پیدا بکنه، مگه ما میتونیم از دل مثلا حکمت و اندرسا، از دل سیری در سیری نبوی، نمیدونم از دل این حرفا مگه میتونیم راهکار در بیاریم؟ ما رو ببر همون ته خط، بی خیال این ابتداش رو. ما اگر صبر کردیم و کماکان داریم میگیم چرا باید به مبانی توجه کرد و داریم لغزشگاه ها رو میشماریم، برای اینه که دیگه 6 ماه دیگه که این مسیر ادامه پیدا کرد و هنوز بعضی ها به اون نقطه‌ای که دلشون میخواد نرسیده بودن، نگن پس چرا نرسیدیم. یکی از نکاتی که بسیار بسیار مهمه و ما توش یه مقدار توقفمون شاید طولانی بشه اینه که در بحث گزینش روش ها امروز یه آفتی وجود داره، من اسمشو گذاشتم نتیجه گرایی، یعنی اصالت دادن به نتیجه و قرار دادن اون به عنوان یک پایه برای دلیل سازی. یعنی چی؟ میگی چرا این روش؟ میگه این روش نتیجه داده. بهش میگی چرا این روش نه؟ میگه چون نتیجه نداده. چرا من این نتیجه رو، چرا این روش رو دارم انتخاب میکنم؟ چون ملاکم برای حقانیت، برای اتخاذ یک روش نتیجه است. شاید بعضی ها بگن خب حرف خیلی واضحیه، خب وقتی یه چیزی نتیجه داده چرا من به عنوان روش نگیرمش و یه چیزی که نتیجه نداده چرا به عنوان روش بگیرمش؟ حالا مصداق نتیجه در بسیاری از موارد امروز جذب افراده. یعنی چی؟ بهش میگی چرا این روش رو انتخاب کردی؟ میگه ببین چقدر جمعیت جمع شده. حالا مثال خیلی خیلی پیش پا افتاده شو بزنم، به بعضی از مده ها میگی بابا این سبکه که سبکه اونوره آبیه بابا، بی خیال دیگه، یه خود حد و حدود نگه دار. میگه به هیئت هم نگاه کن، 10,000 تا جوان اومدن دارن سینه میزنن، بعد اون یکی رو نگاه کن خواسته مثلا یه حد و حدودی رو نگه داره، یه دهم من جمعیت داره. این حرفا رو ما خیلی میشنویم دیگه. یعنی مصداق نتیجه گرایی در بسیاری از موارد امروز جذب افراد و اقناع اونهاست. این روش اینقدر آدم جذب کرد پس حقه. این یکی روش اینقدر افراد رو جذب نکرد پس معلومه یه مشکلی داره. خیلی از افراد پاشون دقیقا همینجا میلغزه. جذب شدن افراد رو یا نتیجه گرفتن رو دلیل بر حقانیت روش حساب میکنن و نتیجه نگرفتن یا جذب نشدن افراد رو دلیل قرار میدن برای بطلان یک روش. کسی که یک کاری رو انجام میده و به اعتقاد اون درستم هست، اما در مسیر انجام اون کار افراد زیادی رو جذب خودش نمیکنه، این خیلی باید مبانیش محکم باشه، خیلی باید ایمانش به مبانی راسخ باشه تا جذب نشدن افراد اون رو در مسیر شل نکنه. و یه نفر دیگه ای که یه کاریو داره انجام میده بسیار جذب بالایی داره، اقناع زیاد توش انجام میگیره، اقبال بهش زیاد میشه، ولی با مبانی سازگار نیست. این خیلی باید ایمانش باز راسخ باشه که حاضر باشه اولا بدون در نظر گرفتن نتیجه و جذب بشینه پای مبانی و روشش رو با مبانی بسنجه، اگه اشتباه بود بذاره کنار. خیلی حرفه، خیلی ایمان میخواد، خیلی اعتقاد میخواد. خب ما در حال حاضر مواجهیم با یه سری از روش‌ها، با یه سری از استدلال‌ها برای این روش‌ها که روش‌ها روش‌های درستی نیست، یعنی با مبانی سازگار نیست، ولی وقتی بهش میگیم چرا، میگه زمونه عوض شده، الان مردم این رو میطلبن، مردم با این روش اقناع میشن، بدون اینکه این روش ها به مبانی تطبیق داده بشه. من قبل از اینکه به یکی از مثال های خیلی بارز تو این زمینه برسم، بریم سراغ قرآن ببینیم واقعا اگر همین ملاک، یعنی نتیجه گرایی، من نمیدونم اسمشو الان چی بذارم، بهتر از نتیجه گرایی اسم دیگه ای براش پیدا نکردم، اگر همین نتیجه گرایی با این توضیحی که دادم، ملاک حقانیت و بطلان، ملاک موفقیت و شکست باشه، به نظر شما چند تا پیغمبر مطابق با قرآن و موفق بودن و پیروز شدن؟ یه نگاهی به قرآن مندازید همین الان با این میزان آشنایی که به قرآن داریم و حضور ذهنی که داریم، چند تا پیغمبر تونستن به یه جذب خیلی زیادی دست پیدا بکنن؟ بگردید همینجور تو ذهنتون، میبینید چقدر کمن؟ کیو کی؟ مثلا داوود و سلیمان علیه السلام. حالا پیامبرایی که نتونستن به این نتیجه ها دست پیدا کنن، ببینید تکذیب شدن، کشته شدن. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل و ارسلنا الیهم رسولا کلما جاءهم رسول بما لا تهوا انفسهم ففریقا کذبوا و فریقا یقتلون. ما از بنی اسرائیل پیمان محکم گرفتیم و پیغمبران و رسولانی رو براشون فرستادیم، هر وقت پیغمبری رسولی اومد حرفی زد که دلخواه اینها نبود، بما لا تهوا انفسهم، بعضی هاشون رو تکذیب کردن، بعضی هاشون هم کشتن. نفرت و فرار، ببینید، و اقسمو بالله جهد ایمانهم لئن جاءهم نذیر لیکونن احدا من احد الامم. اینا قسم خوردن، خیلی هم قسم غلیظی خوردن، محکم، که اگر یه پیامبر انذار کننده می اومد سراغشون، اینا از هدایت یافته ترین امتها بودن. فلما جاءهم نذیر ما زادهم الا نفورا. خیلی این عبارت عجیبیه. وقتی که برای اینها نذیر آمد، پیغمبر انذار کننده آمد، جز بر نفرت و فرار اینها نیفزود. خب تکذیب، قتل، نفرت، تمسخر، یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. افسوس به این بنده ها، هیچ پیغمبری نیومد مگر اینکه اینها کانو بهی یستهزئون بودن، یعنی یه روش مستمر، نه همینجور اینا رو مسخره میکردن. کفر به مفاهیم وحیانی، الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح و آدم و ثمود والذین من بعدهم لا یعلمهم الا الله جاءتهم رسلهم بالبینات فردوا ایدیهم فی افواههم و قالوا انا کفرنا بما ارسلتم به و انا لفی شک مما تدعوننا الیه مریب. این آیه 9 سوره ابراهیم عجیبه، میگه خبر این کسایی که قبل از شما بودن، قوم نوح، عاد، ثمود و کسایی که بعد از اونا بودن و کسی خبر نداره ازشون جز خدا، بهتون نرسیده که رسولان الهی اومدن با بیانه، با دلیل آشکار، ولی اونا رد کردن. فرد دو عیدی هم فی افواهم. توی تفسیر علمای اختلافی دارن که این که دستاشونو گذاشتن رو دهنشون، یعنی رو دهن خودشون گذاشتن، یعنی گفتن مثلا ما هیچی نمیگیم، مثلا به اندازه حرف زدن هم شما رو قابل نمیدونیم، یا نه دستشونو گذاشتن رو دهن انبیا گفتن حرف نزنید. تو تفسیر قومی و تو تفسیر المیزان این دومیه رو میگه، میگه اینا اصلا دستشون گذاشتن تو دهن پیغمبر، رو دهن پیغمبر حرف نزنید، هیچی نگید. انا کفرنا به ما ارسلتون به، ما کافریم به این چیزایی که شما برای اونا اومدید. و انا لفی شک مما تدعوننا الیه مریب، ما شک داریم نسبت به این چیزایی که شما دارید ما رو به اونا دعوت میکنید. خب کفرم هست. حضرت نوح علیه السلام با این همه سالی که بین قومش بود، چند سال بود؟ قرآن میگه چند سال؟ 950 سال. وقتی میره در خونه خدا مناجات، قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا، خدایا شب و روز دعوت میکنم اینا رو، فلم یزد هم دعایی الا فرارا، یعنی هیچ فایده ای نداره، هرچی من بیشتر اینا رو دعوت میکنم اینا بیشتر. و انی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم و استغشوا ثیابهم، من هر وقت اینا رو دعوت میکنم برای این که بیان در خونه ای تو اینا رو ببخشی، اینا انگشتشون رو بزن تو گوشیشون، اونجا دست میذاره رو دهنش، اینجا دست میذاره رو گوشیش، لباسه رو میکشه رو سر خودش، اصلا رد میشه میره و اثر رو همینجور تو مخالفتش اصرار داره و استکبار و استکبار. آقا حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت لوط علیه السلام، حضرت شعیب علیه السلام، حضرت هود علیه السلام، اینا همه با این ملاک ناموفق بودن دیگه، نتونستن اون چیزی رو که اسم شما میذاریم نتیجه به دست بیارن. تازه بعضیشون با این ملاک خیلی شکست خوردن. ولی یه نکته داریم اینجا، آیا اینها به خاطر عدم اقبال مردم، اینو دقت کنید، آیا اینها به خاطر عدم اقبال مردم روششون رو عوض کردن و اومدن یه روشی رو انتخاب کردن که مردم بپسندن؟ ببینید این آیه 20 سوره آل عمران رو دقت کنید، فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگه اینا اومدن با تو محاجه بکنن، مباحثه بکنن، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، من که خودم بهشون بگو من خودم تسلیم خدا، هر کی هم که از من تبعیت میکنه اونم تسلیم محض خداست، وَقُلْ لِلَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، به اهل کتاب و مشرکین بگو اَسْلَمْتُ، شما هم تسلیم میشی، فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدوا، اگر تسلیم شدن که هدایت یافتن، وَإِنْ تَوَلَّوا، اگر پشت کردن به این معارف، خب چیکار کن، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو یه وظیفه داری، اونم چیه؟ رساندن پیام، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. آیه 92 سوره مائده انقدر اینا زیاده، یعنی ما همینجوری آیه روایاتشو بخوایم بخونیم، خودش فکر کنم حداقل پشت سر هم یکی دو جلسه باید فقط بخونیم. و اطیع الله و اطیع الرسول و احذروا، از خدا اطاعت کنید، از رسول خدا اطاعت بکنید، بترسید بر حذر باشید از مخالفت با خدا و رسولش. فئن تولیتم، اگر پشت کردید، اعراض کردید، اینو بدونید، فعلمو انما علی رسولنا البلاغ المبین. اینو بدونید تنها وظیفه‌ای که رو دوش پیغمبر منه اینه که پیام رو به صورت آشکار به شما برسونه. تمام. به خود پیغمبرم میفرماد تو سوره 18، توی آیه 18 سوره عنکبوت، و این تو کذبو، اگه تکذیبت کردن، فقط کذب امم من قبلکم، خب قبل از شما هم یه امتهایی بودن، اگر من رو تکذیب کردید، پیامبر صلوات الله علیه و آله به امتش میگه، و این تو کذبو، اگه منو تکذیب کردید، فقط کذب امم من قبلکم، قبل از شما هم یه عده‌ای بودن، امت پیغمبران گذشته، که اونا هم پیغمبرانشون تکذیب میکردن. اما و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، ما یه وظیفه داریم، پیغمبریم، بلاغ مبین میکنیم. حالا شما تکذیب کن، اعراض کن، فرار کن، بکش، من روشم رو عوض نمی کنم به خاطر اینکه تو دوست داشته باشی. یعنی چی؟ یعنی ما تغییر روش اصلا نداریم. چرا؟ ولی تغییر روش باید مبتنی بر چی باشه؟ بر اون مبانی باشه. من به خاطر دلخواه مردم این کار رو نمی کنم. این الان داره اتفاق می افته. من میخوام برم وارد یه مثال بسیار چالشی بشم، بسیار چالشیه. ما امروز تو بخش احکام و تقید مردم به احکام یه روی کرده، الان ادعا میکنم بعد ثابتش میکنم، یک روی کرده بسیار خطرناک داریم، حتی بین ما روحانی هم هست این روی کرد. میگن چی؟ میگن ببینید، دوره تعبد گذشته، دوره این که چون خدا گفته باید این کار رو کرد گذشته، الان پیشرفتی انجام گرفته، علمی هست، تجربه‌ای هست، ما دیگه نمیتونیم به مردم بگیم به این دلیل که خدا گفته تو فلان کار رو انجام بده. ما باید بریم سراغ فلسفه احکام، با توجه به پیشرفتی که تو دنیا انجام گرفته، فلسفه احکام، کارکردهای احکام رو به دست بیاریم، بعد چی کار کنیم؟ اینا رو به مردم بگیم، بگیم ببینید دین اگر گفته حجاب داشته باش، اینها 1 2 3 4، دین اگر گفته روزه بگیر 1 2 3 4، دین اگر گفته نماز بخون 1 2 3 4، دین اگر، چرا ما از این استفاده نمی کنیم؟ بذارید من عبارت رو بخونم، یکی از این بزرگوارانی که خب تو این وادی این روزا خیلی خیلی داره تلاش میکنه، تو برنامه های متعدد داره تلاش میکنه، این عباراتشو من میخورم. میگه شاید ما بد جوری دین را تعریف میکنیم، بد جوری معنویت را تعریف میکنیم. دین گریزی درست میشود با درس های دینی ما، با این ادبیات ما. ادبیات دینی ما مربوط به دوران غربت است. میخواستیم اثبات کنیم حقانیت خودمان را. این معارف سوء تفاهم ایجاد میکند. من به تعابیر دقت میکنم، ادبیات دینی، این معارف، اینا رو دقت کنید، کار دارم باش. چرا؟ چون مال سوالهای این زمان نیست، مال مخاطبان این زمان هم نیست. کمتر کار کرد گرایان دین را تعریف کرده ایم. رو واژه کار کرد گرایانه من توقف میکنم الان، نه، طلب شما از من انشاءالله تو همین جلسه. چرا در دانشگاه ها حجاب را هنوز یک ارزش تلقی میکنن؟ ایشون به شدت معتقده که ما دین رو که ارزشی معرفی میکنیم باعث میشه که مردم اون رو اصلا واقعی حساب نکنن. یه دوگانه ای رو ایشون به شدت روش حساسه، دوگانه ارزشی و واقعی. میگن ما ادبیات ارزشی رو دیگه باید بذاریم کنار. نه واقعیه، واقعی هم هست، معلوم میشه یعنی چیا، الان معلوم میشه. کارکردهای اجتماعی روانشناختی در جنس زن و مرد درباره حجاب قابل تبیین نیست. فقط به دلیل اینکه حکم خداست باید بگوییم چشم. من این را در یک محیطی در دانشگاه، در یکی از دانشگاه‌های تورنتوی کانادا گفتم. یک استاد دانشگاهی ایرانی بود، گفت من شما را به نهار دعوت میکنم. بعد از نهار گفت فلسفه این نهار این است که من به شما بگویم حرفی که درباره حجاب زدی، کار کرد گرایانه حجاب را توضیح دادی، خاطره‌ای در دانشگاه ما اتفاق افتاد به شما بگویم. اصلا فلسفه این نهار تعریف این خاطره است. دانشجوی آمد کنفرانس بدهد، بعد لباسش را اوریانتر از وقتهای دیگر قرار داده بود. من 5 نمره به خاطر لباسش کم کردم. گفت چرا کم کردی؟ گفتم به خاطر لباست. گفت چون شما مسلمان هستی تبعیض مذهبی، تبعیض دینی قائل شدی. 20 نفری اینها میتینگ دم ریاست دانشگاه گفتن ایشان از لباس من خوشش نیامده به خاطر اینکه مسلمان است، این از حجاب خوشش میآید. دانشگاه من رو احضار کرد. گفت چرا این کار را کردی؟ گفت من دیدم ایشان لباسش را اینجوری کم کرده بود، نقد را سر کلاس کاهش داد. یعنی همه حواسا جمع لباس شد، کسی دیگه نقد نمیکرد به کنفرانس این. من تشخیصم این است دختران دانشجویی با این لباس بیایند در دانشگاه، نقد علمی کاهش پیدا میکنند، جاذبه های فرعی غلبه پیدا میکند. دانشگاه گفت این استاد راست میگوید. بخشنامه کردم منبعت هر دختری میخواهد کنفرانس بدهد باید لباس رسمی بپوشد. محیط علمی این است دیگه. حالا ایشون در ادامه این خاطره میگن چرا اینجوری ما تبیین نکردیم حجاب را؟ چرا؟ مگر حجاب فواید اینجوری ندارد که در قرآن هم ذکر شده؟ حجاب یک موضوعی است که صرفاً باید بهش تعبدی نگاه بکنیم؟ یعنی اینقدر خودمان فهممان نمیرسد؟ و بعد اسلام خواسته ما فهممان نرسد؟ حجاب برای ما فایده داشته باشد بعد دیگر نمیتوانیم قربتاً الالله آن را انجام بدهیم؟ اینو دقت کنید این عبارتو. این خلوص عوامانه چیست که به ما آموزش میدهند؟ شاید ما بدجوری دین را تعریف میکنیم، بدجوری معنویت را تعریف میکنیم، کمتر کار کرد گرایانه دین را تعریف کردیم. من بذارید درباره واژه کارکردگرایانه یه حرفی بزنم، بعد یه عبارت دیگه میخونیم درباره این صحبت میکنیم. الان شاید تو ذهن شما اومده باشه ایراد این جمله چیه. خوب، خیلی منطقی، خوب، قشنگ، همه فهم، مگه ضدیتی داره با دین؟ با مبانی مگه مشکلی داره؟ ما درباره کارکردگرایی در از دو نوع نگاه داریم. اینا هر کدومش باید بررسی بشه. یه فانکشنالیسم داریم، بهش میان کارکردگرایی، یه حالت مکتب جامعه شناسیه. اونجا میگن آقا جان جامعه مجموعی از نهادهاست. توی این روی کرده کارکردگرایانه، کارکردگرایی میگن هر نهادی کارکردهاش بررسی میشه و نسبتش با جامعه، انسجام جامعه، نظام جامعه هم سنجیده میشه. فانکشنالیسم درست شو؟ میشه روی کرده کار. دین یه نهاده، بعد مثلا اقتصاد هم یه نهاد داره، مثلا محیط زیست هم یه نهاده. ببینید اینا همه در عرض همنا، اینا همه نهادن. خب نگاه کارکردگرایی چی میگه؟ میگه به من بگو ببینم کارکردهای دین و نسبتش مثلا با اقتصاد، با محیط زیست چیه؟ خدمت میکنه، جفا میکنه، به انسجام اجتماعی کمک میکنه، باعث تفرقه میشه. توی این نگاه دین نهادی در عرض نهادهای دیگه است، اهداف جامعه هم یه جای دیگه تعریف میشه و دینم در خدمت چیه؟ اهداف جامعه است. مثلا توی جامعه سکولار، توی جامعه سرمایه‌داری، توی جامعه کمونیست، درست شو؟ تو اون جامعه سکولار میاد میگه خب الان نهاد دین چقدر خدمت میکنه به اهداف جامعه سکولار. میاد میگه ببین الان من بهت میام، دین خب تا وقتی که یه نمازه و تو خونه خونده میشه هیچی، یه مسئله خونساز. دین ها اگر یه تقید درونی نسبت به حقوق دیگران تولید میکنه خیلی خوبه، آفرین. اما دین حجابش تو عرصه اجتماعی تفرقه تولید میکنه، جامعه را از یه دستی چیکار میکنه؟ خارج میکنه. نه، الان اینجا کار کرده دین در خدمت اهداف جامعه نیست. توی این نگاه که جامعه رو دین مدیریت نمیکنه، دین یه نهاده، باید در خدمت چی باشه؟ اهداف جامعه. الان توی اون خاطرهه، بله دانشگاه، آره دیگه دانشگاه یه نهاد علمیه. ببینید کارکرد گرایانه این آقا بزرگوار اگر نمیدونه تعریف کارکرد گرایی یا کارکرد گرایانه چیه، که خب نباید از این تعابیر استفاده کنه، اینا کاملا معنا داره امروز. اگر میدونه و دقیقا همون عبارت رو به کار میبره، ببینید من الان دقیقا تو مثال خودش میگم، اون خانم با لباس بسیار کوتاه رفت کنفرانس داد، نقد علمی کاهش پیدا کرد. حالا اگه یه خانم دیگه با حجاب شرعی، صورت کاملا پوشیده، خب رفت وایساد کنفرانس داد و باز نقد علمی کاهش پیدا کرد، باید چیکار کنه؟ طبق این رویکرد باید چیکار کنه؟ لباس باید کم کنه دیگه. دقیقا همینه دیگه. آقا ببین این مثاله رو زدم، این بنده خدایی که متن کلاس رو پیاده میکرد میگو این چیه، این با این تجربه تو مثاله طلبگی باید کمتر استفاده کنیم، ولی فارسیش چی میشه؟ تو عربی حرف، حالا اینایی که ادبیات عرب نخوندن برای اونا میگم، حرف جر مثلا با میاد سر زید میشه به زیدن، بعد ضرب المثل طلبگیش میگه با اوکه تجر و با ای لا تجر، با تو جر بده مثلا بکنه به زیدن، ولی با من جر نده. آقا تو نگاه کارکرد گرایانه شما رفتید نهاد علمی رو بررسی کردید، گفتید دانشگاه یک نهاد علمی است، کارکردش چیه؟ افزایش دانش. لازمه افزایش دانش چیه؟ وجود روحیه نقد علمی. درست شد؟ لباس بیش از اندازه کوتاه چیکار کرد؟ نقد علمی را کاهش داد. پس نهاد دانشگاه را از کار کرده خودش منحرف کرد. خانم حجابتو رعایت کن. درست شد؟ حالا از این طرف خانم مسلمان اومده سر کلاس، پوششش کاملا متفاوت با دیگرانه، این میاد کنفرانس بده، همه نگاه اه چرا اینجوری پوشیده، چرا حتی یه ذره دستش پیدا نیست، خب چرا صورتش انقدر پوشیده است، بازم حواسو پرت میشه. اگه نگیم بیشتر از اون کمتر از اون نیست، اون جامعه سکولاری که میگه حجاب ممنوع اصلا رویکرد کارکرد گرایانه داره به دین. اون نمیاد بگه که آقای متدین تو چیزی به نام حق الناس داری، حق الناس یک مسئله دینیست، تو نباید بهش توجه کنی. میگه نه، حق الناس در خدمت منه، هر چقدر میتونید آخوندا نمیدونم روحانی ها بگید حق الناس، اما همینجا اگر تو اومدی گفتی حجاب مقابلت وای میسته. یا علی بفرمایید، من الان با استدلال شما میخوام تو دانشگاه قانون بذارم، دقیقا با همین استدلال چیکار کنم؟ ببینید گاهی اوقات ما یه چیزی میگیم چون حواسمون به مبانی نیست، دقیقا رو شاخه نشستیم و داریم همون شاخه رو میبوریم. بعد ببین چقدر کیف میکنن پای این خاطره، ولی حواسشون نیست دارن کجا رو میزنن. یه پراگماتیزم هم داریم، درسته؟ اون چی میگه؟ اونم باز نگاه کارکرد گدایان است، ولی خطرناکتر از اینه. اینو دقت کنید چون باش کار داریم. اونجا چی میگه؟ اونجا توی نگاه کارکرد گرایی به دین، اونجا میگه بیا کارکردها رو در کل نظام اجتماعی بررسی کنیم، تو این نسبت سنجی برسیم به این که کارکرد مثلا نهاد دین در کل جامعه چگونه است، مثلا منفیاشو حذف کنیم، مثبتاشو بگیریم. خب اما توی پراگماتیسم چی میگه؟ میگه اصلا حق مساوی با مفید بودنه. چقدر فایده داره این کاری که تو داری میکنی؟ یه نوعی پراگماتیسم به خاطر اون شکستی بود که تو پایه‌های معرفت شناسی غرب اتفاق افتاد، که اصلا گفتم مگه حق قابل تشخیصه؟ کی گفته اصلا حق قابل تشخیص نیست؟ اصلا کی گفته حق داریم؟ خب چی کار کنیم؟ بالاخره چی درسته چی اشتباه است؟ گفتن یه چیز، این فایده داره یا نداره؟ بعد فایدهش هم چون مکاتب غربی عمدتا مبتنی بر اومانیسمن، یعنی انسان محورن و به تعبیر دقیق داری شاید بگیم انسان خدا هن، گفتن هر چیزی که از نگاه انسان مدارانه چی باشه؟ مفید باشه. خب تو اون نگاه انسان مدارانه هیته فایده کجاست؟ دنیاست. پس باید یه جور دیگه بگیم، هر چیزی که در این دنیا مفید باشد حق است. حالا شما میخواید دینتون رو ثابت بکنید یا لا؟ به ما بگید فایده دین شما تو این دنیا چیه؟ به این میگن نگاه کارکرد گرایانه. بعضیا خواستن بین این دوتا فرق بذارن، تو ترجمه فارسیش نمیدونم قرارداد شاید باشه، گفتن هر وقت ما گفتیم کارکرد گرایی اشاره میکنیم به اون مکتب جامعه شناسی فانکشنالیسم، اسمش هم خود سخته. اگر گفتیم کارکرد گرایانه اشاره میکنیم به چی؟ به پراگماتیسم. خب الان دقت کردید چقدر داره خطرناک میشه قصه؟ هنوز تموم نشده. بذارید یه جای دیگه این بزرگوار یه نکاتی داره، اون نکات هم بخونیم. ببینید میگه ما در جهاد تبیین یکی از ضرورت‌های خیلی مهمی که باید رعایت کنیم این است که عقلانیت دین را جا بیاندازیم، به حدی که کسانی که اعتقادات دینی ما رو ندارن دین رو برای خودشون به عنوان یک سبک زندگی مفید بدونن، دین رو برای جامعهشون حتی ضروری بدونن. علامه طباطبایی فرمودن دین یعنی روش زندگی. خب ما چه روشی رو انتخاب کردیم برای زندگی؟ آیا سحرخیز هستیم یا نه؟ ضروری بودن سحرخیزی را فراتر از معنویتش، فراتر از اعتقاداتمون، حتی فراتر از مباحث اخلاقی اگه تونستیم جا بندازیم، این دقت کن این جمله خیلی خطرناکه، این همان راهبرد اساسی است که در جهاد تبیین امروز لازم داریم. دقیقا همون نگاه کارکرد گرایانه است. ضروری بودن سحرخیزی را فراتر از معنویتش، یعنی کار نداشته باشی مسئله معنوی، فراتر از اعتقادات واسه کاری نداشته باش به اعتقاد، حتی فراتر از مباحث اخلاقی، اصلا اینم بذار کنار. خب اگه تونستیم جا بندازیم، این همون راهبرد اساسی است که در جهاد تبیین امروز لازم داریم. یعنی تو اصلا برو بگو سحرخیز بلند شی، ببین من الان میخوام کاری به مسئله معنوی نداشته باشم، کاری به مسئله اعتقادی هم نداشته باشم، خدا گفته خود باش، کاری نداشته باشم به مباحث مثلا معنوی و اخلاقی، الان میخوام بگم سحرخیز باشی، چی باید بگم؟ شما بگید. مثلا برای سلامتی خوبه. خب
از وقتت استفاده
جلوگیری از سکته‌های ناگهانی میشه. چی؟ اکسیژن خوب در اون زمان مثلا تنفس. شفافیت پوست، سکوت آرامش. واقعا چیزی غیر از اینا میتونی؟ بعد الان این میشه چی؟ راهبرد اساسی. بازم من رو دوتا کلمه اساسم، نگید رو اینا چرا انقدر اساس میشه. خب متکلم به اینها تکلم کرده است، حتما میدونه راهبرد با راهکار فرق داره دیگه، حتما اینو میدونه. راهبرده میگه راهبرد اساسی هم هست. بعد ادامه میده در مورد حجاب، مفید بودن حجاب و مضر بودن بی‌حجابی برای جامعه رو با توجه به تجربه‌ای که الان در دسترسمون هست، تجربه تمدن غرب و جوامع غربی جا بندازیم. اگر ما بیاییم بگیم حجاب یک حکم خداست یا یک مسئله اخلاقی، اگر رعایت نکنیم، اون وقت کسی که به دلایلی حجاب رو رعایت نکرده احساس میکنه شما اون رو متهم کردید به بی ایمانی یا بد اخلاقی. ما باید بگیم کسانی که حجاب رو رعایت نمی‌کنن از ضررهای بی‌حجابی خبر ندارن که برای خودشون یا برای جامعهشون به دنبال داره. حالا دقت کنین، و واقعا هم من خودم به همین معتقدم. یعنی فکر می‌کنم یک بی‌خبری اینجا وجود داره. ما در مقام جهاد تبیین نباید زیادی و با عجله و شتاب زدگی و فراتر از ظرفیت مخاطب از خدا خرج کنیم. بین مردم عاصی مثل من و خدا به این سرعت نباید فاصله بندازیم. آقا آیات قرآن رو من خوندم دیگه ها؟ الان این جمله اگر ملاک قضاوت باشه، آیا بین مردم و خدا پیغمبر رو فاصله انداختن یا ننداختن با این ملاک ها؟ چون اونا گفتن آقا اینجوری باشید، گفتن نه، خدا هم گفت اصلا ولشون کن، تو حرفتو بزن، بلاغ مبین داشته باش. گوش ندادم، من ازشون مثلا انتقام میگیرم. تو من حالا چون نمیخواستم مفصل بشه اون قسمت، ادامه رو نخوندم. حتما برید نگاه بکنید واژه بلاغ مبین رو، واژه بلاغه رو روش برید کار کنید، ببینید در ادامه بلاغ مبین چی اومده. خب تا اینجا فعلا صبر کنید، وارد مرحله بعدی میشه. سوال: در روش راهبردی و مبنایی دین تعبد جاش کجاست؟ واقعا ادبیات تعبدی ادبیات دوران غربت دینه؟ خب الان بحث اینجاست، اگر شما بگویید ادبیات تعبدی برای دوران غربت است و خودتونم توضیح میدید که اینجا نباید بریم سراغ این که چون خدا گفته، یعنی ما مفاهیم تعبدی که در دین اومده رو فعلا به عنوان راهبرد اساسی نباید در نظر بگیریم. آیا این با ادبیات قرآنی سازگاره؟ من نمیخوام از طرف ایشون جواب بدم، ولی از طرف این نگاه جواب میدم. میگم بله، اون ادبیات قرآنی برای دوران غربته، پس نمیتونی استناد کنی بهش، تموم شد. اما به چه دلیل؟ نحن ابناء دلیل دیگه، ما فرزندان دلیلیم. کی گفته اون ادبیات برای دوران غربته؟ کی گفته دیگه از اون ادبیات نباید استفاده کرد؟ من چند تا سوال اساسی دارم، نمیدونم برسم بهشون امروز یا نه، ولی اجازه بدید آیه 65 سوره نساء رو با هم دیگه بخونیم. ببینین گاهی اوقات یه جمله میگن، دلیلی هم براش نمیارن، همون یه جمله یه عالمه ادله رو چیکار میکنه؟ از بین میبره. اون جمله چی بود؟ ادبیات دینی ما برای دوران غربت دینه، اون یک خلوص عوامانه است. همین باعث میشه شما اگر این حرف بدون دلیل رو قبول کردی، حالا هرچی آیه برات میخونیم، هرچی روایت برات میخونیم، اصلا دیگه تو کتت نرم. باشه قبول دارم آیه هست ولی برای دوران غربت، روایت هست ولی برای دوران غربت. میفرماد فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. به خدای مالک و مدبرت قسم، اینها ایمان نمیارن تا وقتی که تو رو در چیزهایی که بینشون اختلاف افتاده حکم قرار بدن. بعد در درونشون یک ذره ناراحتی از اون چیزی که تو بهش حکم میکنی پیدا نکنن. خیلی دوست دارم روی این آیه متوقف بشم، ولی تدبر و دقت تو این آیه رو میسپارم به شما. و یسلم و تسلیم، تسلیم محض بشن. حالا آیه یه روایتی زیلش هست، کافی شریف جلد اول صفحه 390، حدیث صحیح و سند از امام صادق علیه السلام که عبدالله کاهلی نقل میکنه. امام صادق علیه السلام فرمودن لو ان قوما عبدالله وحده لا شریک له، اگر قومی خدای واحد لا شریک له رو بپرسته، دقت کنید، و اقام و صلاح اقامه نماز کنه، و آتو زکات زکاتشم بده، و حج البیت حج خانه خدا رو به جا بیاره، و سامو شهر رمضان ماه رمضان رو هم روزه بگیره، دیگه آخر بچه مذهبی هن اینا، دیگه همه کار کردن، اقتصادیش، نمیدونم عبادیش، جمعیش، فردیش. ثم قالوا لشيء صنعه الله او صنعه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اون موقع در مقابل کاری که خدا انجام داده یا پیغمبر، بگن چی؟ بگن الا صنع خلاف الذي صنع، چرا چیزی غیر از این انجام ندادن؟ او وجد و ذالک فی قلوبهم، نه به زبون نیارن ولی تو دلشون بگن چرا. لکانو به ذالک مشرکین، به خاطر همین چیزی که تو دلشون گذشته مشرک میشن. ثم تلا هذه الآیه، بعد امام صادق علیه السلام این آیه رو خوندن، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. بعدش به عبدالله کاهلی فرمودن علیکم به تسلیم، اصلا روش دین به تسلیمه، تو داری اینو هی تحریک میکنی که بگه چرا و تو هی جواب بدی. مثلا قاعده خدا بر عبودیته، درباره این صحبت میکنیم ما که اصلا نباید درباره فلسفه احکام با مردم حرف زد، نه درباره اش صحبت میکنیم، امیدوارم همین امروز وقت بشه. ولی بذارید یه روایت دیگه بخونم، خطبه قاصعه رو دیگه باید همه تون یه بار خونده باشید دیگه، نهج البلاغه رو نخوندید، خطبه قاصعه رو بخونید، نامه 31 رو بخونید، نامه 53 رو هم بخونید، یعنی بعضی از این خطبه ها و نامه های نهج البلاغه رو حتما باید چند بار خونده باشید. از مهمترین خطبه های نهج البلاغه خطبه قاصعه است. حضرت اونجا بحث خلقت آدم رو که مطرح میکنن، یک جملات بسیار مبنایی دارن، بسیار مبناییه، میگن که ولو اراد الله ان یخلق آدم من نور یخطف الابصار ضیاءه، اگه خدا اراده میکرد آدم رو از نوری خلق بکنه که چشا رو بزنه، و یبحر العقول رواؤه، این زیباییش اصلا عقلها رو حیرت زده بکنه، مات بکنه، و تیبن یأخذ الانفاس عرفه، یه گل خوشبو که اصلا بوش بگیره آدم ها رو، لفعلا میتونست این کار رو بکنه. اما ولو فعلا لذلت له الاعنا خاضعه، اگه این کار رو میکرد همه در مقابلش چی میشدن؟ خاضع میشدن. ولخفت البلوا فیه علی الملائکه، امتحان هم بر فرشته آسون شد. حالا این جمله رو دقت کنید، ولکن الله سبحانه یبتلی خلقه به بعض ما یجهلون اصله. ببینید داره از یه سنت الهی یاد میکنه، اما خدا مخلوقاتش رو مبتلا میکنه، امتحان میکنه با بعضی از چیزهایی که ریشه اصل و دلیلش براشون مجهوله، نمیدونن چرا. تمییزن بالاختبار لهم و نفیان للاستکبار عنهم و ابعادن للخیلاء منهم. چرا؟ میخواد اینا رو خالص و ناخالصش رو اصلا جدا بکنه، میخواد کبر رو از درون آدم ها بیرون بندازه. تو کی هستی؟ تو چی میفهمی؟ این خودخواهی و خودپسندی رو میخواد از اونها دور کنه. آقا کجای کاریم؟ ما داریم چی کار میکنیم؟ اصلا سنت خدا بر اینه که تعبد رو در انسانها تقویت کنه و اوج عبودیت هم به اینه. خدا گفته چشم. دلیلش رو میدونی؟ نه نمیدونم. خب چرا داری انجام میدی؟ چون خدا گفته. اگر ما از این ادبیات فاصله بگیریم بریم سراغ کارکرد گرایی، چه اتفاقی میفته؟ من 7-8-10 تا شایدم یه مقدار بیشتر سوال طرح کردم که این افرادی که دارن دامن میزنن به نگاه کارکرد گرایانه به دین باید جواب بدن. اما جواب مبتنی بر مبنا، نه جواب مبتنی بر چی؟ نتیجه. نیام به ما بگم باشه آقا تو با همین روی کرد برو تو مدارس حرف بزن ببینم قبول میکنن. ببین من رفتم تو دانشگاه تورنتوی آمریکا، کانادا، من رفتم اونجا اینو گفتم گرفته، من اینو بین غیر مسلمان ها گفتم قبول کردن، تو هم برو بین مسلمان ها بگو، اصلا برو بین بچه یتیا بگو ببین قبول میکنن. نه اینا رو بذار کنار، باید به سوالاتی که میپرسم جواب بدی. مبتنی بر یه آیهی، بر یه روایتی، مبتنی بر مبانی مسلم دینی جواب بدی. من الان آیه قرآن خوندم برات، روایت صحیح السند خوندم برات. این نگاه کارکرد گرایانه با این روی کردی که تو داری میگی، با این روی کرده با اینا سازگار نیست. تو داری تعبد رو میکنی خلوص عوامانه، تو داری نگاه کارکرد گرایانه رو راهبرد اصلی میکنی، نگاه کارکرد گرایانه رو هم داری کلن تو فضای دنیا مطرحش میکنی. ببین کاملا دنیایی. نگاه کارکرد گرایانه رو داری منهای نگاه معنوی، نگاه اعتقادی و نگاه اخلاقی تعریف می‌کنی. اینا رو داشته باشید. اینا رو که دارم میگم خیلی از سوالایی که الان داره میاد تو ذهن شما رو جواب میده ها. تو داری میگی آقا دنیا وسط، آخرت کنار، معنویت کنار، تعبد کنار، مباحث اخلاقی کنار، همه اینا کنار، حالا بیا دین رو تو فضای دنیا با نگاه کارکرد گرایانه تعریف بکن تا مردم بیان سراغش. این با کجای دین سازگاره؟ اینو برای من جواب باید بده. وقت گذشت، من اون سوالات رو نمیخوام ازش بگذرم. فکر میکردم میتونم توی این جلسه اون سوالات رو مطرح کنم. بسیار سوالای جدیه. اما از شما یه درخواست دارم. من یه فیلمی رو گذاشتم توی کانال، یه متنی رو هم گذاشتم، چند نفر اونا رو گوش دادن و خوندن؟ خب خیلی خوبه، آفرین. اینو چون دوستتون دارم میگم، خدایی نکرده برداشت منت نکنید، واقعا من به این کلاس علاقه دارم و خودم رو میکشم برای این کلاس. یعنی تمام برنامه‌ریزی رو دارم یه کاری میکنم که این کلاس ثمر بده. یعنی وقتی اونو میذارم میگم بخونید، میخوام از وقت بهتر استفاده بشه، شما صرفا شنونده نباشید، فعال باشین. الان من انگیزه گرفتم که ایشالا از این کارا بیشتر بکنم.
همچنین ما انقدر کلاس دوست داریم که الان رفت آمده من فقط 2 ساعت
میشه. بزرگوارید شما، بزرگوارید شما. اون فایل و اون متن اگر خوب بررسی بشه، اون موقع بحث امروز رو هم خوب گوش داده باشید. حیف شد به سوالات نرسیدیم. وقتی میگم بی توجهی به مبانی میتونه چه انحرافی رو تولید بکنه، باور بکنید تنتون میلرزه. البته من راه بحث رو نبستم. الانم که دارم تمام میکنم بحث رو، برای اینکه وقت برای پرسش و پاسخ تو همین اندازه هم باقی بمونه، انشاءالله ادامه بحث ما بمونه برای فردا، هم بحث درباره اون فایل و اون متنی که فرستادم و هم این سوالاتی که میخوام فردا مطرح کنم. یه صلوات بفرستید. این هر چی خواستم بخورم دیدم چیزی توش نیست.
استاد بگی بچه‌ها رفقا هم سوالایی که دارن قبل که شما سوالات مطرح کنیم خودشون بالاخره سوالاتی براشون اینجا میشه.
اتفاقا آقای هاشمی گفتن ما توی این سامانه الان بخش سوال رو، پرسش‌های علمی رو فعال کردیم، اونا میرسه دست من مستقیم. خیلی خوبه. آره خیلی خوبه، خیلی خوبه.
سوالی داشتیم. ما حتی تو همین کتاب طرح کلی که مربوط به آقا معظم رهبری هست، ایشون یه جا واقعا تصریح میکنن به این که آقا چرا بعضیا اصرار دارن که نه آقا به دین به این شکل کاربردی نگاه نکنید، نه آقا دین فقط تعبده و اینا، اصلا مسائل کاربردی دنیای شما اصلا مطرح نکنید و اینها. اتفاقا اون جریان عقلانیت اسلامی در دوران معاصر اصرارش روی همین مطلب هست که ما باید دین رو به صورت کاربردی بیاین معرفی بکنیم به جامعه بشری، که اون اقبال نسبت به دین اسلام حتی حرف شنیده بشه. انقدر فضا الان نسبت به دین و ادیان غبار آلود هست که اصلا بیاد، اصلا دین بیاد کاربردی بگه آقا جون ما چه حرفی داریم برای همین دنیای شما. این یه نکته است که ما اینو کجا داریم میگیم. ایشون که میاد مطرح میکنه برای کجا مطرح میکنه، یا رهبری که مطرح میکنه برای کجا مطرح میکنه؟ تا آخر راه ما قرار اصلا کلا دین رو یه دین دنیایی مثلا بیایم ماتریالیسم بشیم، بیایم یه چیز مادی رو برای مردم معرفی بکنیم در قالب مثلا در پوشش احکام دین؟ نه، میگه آقا تو میخوای دین رو معرفی بکنی برای یه کسی که ذهنش کاملا ساختارش مادیه؟ خب این نمیفهمه حرف تو رو، مثل کسی که اصلا انگلیسی بلد نیست توی انگلیسی حرف میزنه، خب نمیفهمه، این زبونش الان مادیه، بیا با همون زبون خودش پاش حرف بزن بفهمه. نه تو هم یه حرفی براش داری، نه اتفاقا این دین به درد همین دنیای خودش، به درد همین مادیت خودش میخوره. لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم. بابا همین دنیات هم من بهت میدم، غنا بهت میدم، عدالت بهت میدم، آزادی بهت میدم، رفاه بهت میدم، همه این چیزها رو بهت میدم با این دین. بعد که اومد در ادامه راه، اتفاقا با همین روش تو میتوانی به او ضرورت تعبد در مقابل فرمانهای الهی رو هم بفهمونی.
تموم شد این رسمه؟
بله بله.
ببینید من الان گفتم درباره کاربرد دین نباید حرف زد. من چی گفتم؟
این رو نفهمیدید.
حالا گوش کنید. بحث من دو سه تا نکته کاملا مشخص. این که در قرآن درباره کارکردهای دین حرف زده شده، بله. در این تعدید نیست. اصلا خیلی. ببینید اما نگاه دین به مسئله احکام بندگی نگاه کارکردگرایانه است. ببینید من دارم درباره چی حرف میزنم. گفتم این بزرگوار یا میدونه واژه کارکردگرایانه یعنی چی یا نمیدونه. توضیحاتی که داره میده نشون میده که غریبه نیست با مفهوم کارکردگرایی و کارکردگرایانه. خب چون یه جایی صراحتن میگه ما باید انسان مدارانه دین رو تعریف کنیم. خب ما میگیم دین یه کارکردهای دنیایی داره که خودش گفته، حتما بگید، سه شکی نیست. همین حضرت نوح در سوره نوح میگه من به اینا گفتم که بیایید استغفروا ربهم که اگر استغفار بکنید خدا براتون از آسمون بارون میفرسته و یمدد کن به اموالم و بنین. درسته؟ کارکردهای دنیایی دونو بیاید بگید اونی که خودش گفته، حرفی توش نیست. اما روشتون همونی باشه که دین گفته. دین الان اینجا میگه چی؟ استغفار کنید. الان شما نسبت استغفار رو پیدا بکنید با چی؟ با بحث باران آمدن و میتونید بدون یک تحلیل معنوی و اعتقادی این رابطه رو تعریف کنه؟ لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم. این در چه صورتیه؟ در صورت اقامه کتاب الهیه. خب شما اقامه کتاب الهی رو نگو، ولی بیا بگو لأکلوا. این داره میگه نگاه، تو منهای مفاهیم اعتقادی. خب ببین، تو الان به من میگی بگو دین برای تو، اصلا کاری به مفاهیم اعتقادی نداشته باش، بگو دین برای تو چه فایده ای دارد. آقا لو ان اهل القرآن آمنوا و تقوا لفتحنا علیهم، یه چند لحظه، برکات من السماء والارض. تو فتحنا علیهم برکات من السماء والارض رو داری متوقفش میکنی رو چی؟ ایمان و تقوا. نسبت اینها رو بدون کار کردن روی مفهوم ایمان و تقوا میشه برای مردم جا انداخت؟ حالا گوش کنید دوباره نکته بعدی. پس ببینید، در پاسخ به شما، ما درباره کاربردها و کارکردهای دنیای دین حرف بزنیم؟ بله که باید حرف بزنیم. آیا کارکرد دنیایی دارد؟ اصلا کسی که بگوید کارکرد دنیایی ندارد دین را نفهمیده است. اما نکته بعدی، آیا این چیزهایی که ما داریم به عنوان تجربه بشری از کارکردهای دین میگیم، اینها قطعیه یا در حاله ای از ابهام فرضیه و نظریه است یا قطعیه؟ من مثال زدم تو حجاب دیگه، گفتم ببینید ایشون وقتی قاعدهشو میگه برای قاعدهش مثال میاره، پس کاملا واضحه. من با همون مثالی که ایشون آورد ثابت کردم که حجاب دینی و شرعی هم مشکل داره دیگه. خب یه چند لحظه شما فرض کنید یه کسی میاد میگه که آقا حجاب به این دلیل کارکردهای اجتماعیش باید رعایت بشه. خواهش میکنم به این دقت کنید، شاید قبلا هم براتون گفتم. میگم خب من اون دختر خانومم که از مدرسه که برمیگردم مقنعمو در میارم، بعد من میام با کارکردهای تجربی حجاب بهش میگم تو باید حجاب داشته باشی. الان به این دختر خانم تو کارکردهای تجربی حجاب چی میگم؟ میشه به من شما بگی؟ همین اومده مانتو شلوار داره، مقنعشو برداشته، 17 سالش هم هست. الان تو کارکردهای اجتماعی حجاب همه اینا رو بگو، الان چی بهش میگی؟
الان آفتهایی که توی اجتماع براش وجود داره، همون آفتهای مادی که وجود داره بهش
میگی. پس میگی آفت. همین اگر یه بچه آخون باشه، یعنی منظورم اینه که نه یه دلایلی شنیده باش، من الان همونم، اشکالی نداره همون بشم، شما هم بشید همون روحانیه. من به شما میگم، تو بعضی از این شهرام هم میدیم به من میگم آقای آخوند، به شما هم آقای آخوند. در فقه شیعه و اهل سنت، تعجب نکنید من 17 سالمه و اینا رو بلدم، پای درس شما ها نشستم. خب نگو عزیزی من الان دخترم، رعایت کن. در فقه شیعه و اهل سنت میگویند پوشاندن سر برای کنیز واجب نیست، درسته؟ شما اینو میگید؟ و حتی در بعضی از فتاوا به ویژه در میان اهل سنت میگن نه تنها واجب نیست، اگر پوشاند از سر او بکشید، او نباید بپوشد. کنیزها بسیاریشان کنیزهای رومی و ایرانی بودند و خیلی هم زیباتر از کنیزهای عرب و زنان عرب بودند. الان دین شما تجویز فساد کرده؟ خب من هم الان روسری ندارم، شما هم با روی کرده اجتماعی به من میگی داشته باش. اگر خطری هست، آیا خطر برای من هست؟ برای او نیست. اگر من با این قیافه برای پسرها طمعی تولید میکنم، زمینه فسادی تولید میکنم، آیا کنیزان این رو ایجاد نمیکردند؟ میشه به من جواب بدید؟ خب جواب
نه دیگه، در این حد کنیز واقعا این فساد این گونه رو نداشت تو جامعه.
کنیز
خوشگش بود. چون کنیز که وقتی باشه اولا هیچ چیز.
ببینید بنا شد شما چیکار کنین؟ دقت کن. بنا شد با کارکردها به من جواب بدید. الان شما گفتی روسری نداشته باشی این اتفاق میفته. یعنی کنیز بودن و نبودن موضوعیت دارد در این کارکرد اجتماعی؟ داره؟ بابا دارم میگم اصلا دقت بکنید. من خواهش میکنم دقیق به این گوش کنید. کسایی هم که دارن زنده نگاه میکنن، ما میخواییم بحث تعبد رو اینجا تقویت کنیم، بگیم اگر شما کارکردها رو مبتنی و قدم به قدم با دین تطبیق ندادید، اینجاها به بنبست میخورید. وایسید. اصلا توی اون آیهی که میگه حجابتون رو رعایت کنید، ذالک ادنا ان یعرفنه، شما ذیل این آیه رو نگاه کردید که یعرفنه یعنی چی؟ ذیل این آیه ذالک ادنا ان یعرفنه یعنی چی؟
یعنی که یک زن مؤمنه با وقاره، حالا یا زن مسلمانه دیگه.
نه، ذالک ادنا ان یعرفنه یعنی شناخته بشید که شما کنیز نیستید. بعد چون اون موقع طبقه اجتماعی کنیز پایین تر بود و یه جورای جسارت به کنیز، اون قبح جسارت به زن آزاد رو نداشت، میگفته چیکار کنید؟ حجاب داشته باشید. حالا حرف من اینه، الان شما میگی فساد انگیز است، شما میگید که باعث میشه تو به گناه بیفتی، دیگران رو به گناه بندازی، همین زندگی تو به هم میزنه. به شما میگه خب چرا خدا کنیز رو هم بهش واجب نکرد حجاب داشته باشه؟ اینجا فقط یه چیز میتونی بگه، این که گفتم دقت کنی، آقا ما نمیدونیم، خدا گفته، ما نمیدونیم. خب من الان مسئله حجاب رو گفتم دیگه. الان اون دختری که لباس خیلی بدجور میپوشه، توی همین جریانات اخیر کشف حجاب یه نکته‌ای که خیلی خودشو نشون داد این بود، حتی اونایی که حجاب شرعی رو خوب رعایت نمیکنن، به کسایی که پوشششون دیگه خیلی بد شده بود تذکر میدادن. این یه قسمتی از این که کاملا واضحه. شما برید سراغ روزه، الان با نگاه کارکردگرایانه درباره روزه بخوایم بحث کنیم، نتیجهش چی میشه؟ شما الان نگاهتون کارکردگرایانه باشه، منهای مفاهیم اعتقادی، منهای مفاهیم اخلاقی، منهای معنوی، چی میگید؟
یه نکته‌ای وجود داره، الان چه داره یه خلطی صورت میگیره. اون خلط چیه؟ وقتی یه کسی میاد این صحبت رو میکنه که ما وقتی میخوایم افراد رو به سمت دین بیاریم، دین رو بهشون معرفی بکنیم، در اون گام اول باید دین رو کاربردی بهشون معرفی بکنیم که آقا اصلا دین اومده دنیا و آخرت تو رو بسازد، نه اینکه فقط یه آخرتی باشد. وقتی این حرفو میزنه، این تو یک مقامیه. یه موقع ما میایم میگیم آقا شما برای تک تک احکام دین باید یک ماهیت کاربردی مادی با این نگاه.
آفرین.
ببین اون یه عرصه دیگه است. این عرصه دعوت به اسلامه، عرصه این که آقا ببین اسلام به مادیات و اصلا ناظر به دنیای تو هم هست، برای اینکه تو بفهمی یک دین حد اقلی اون دنیایی ماورایی نیست.
دو تا سوال از شما دارم. سوال اول، این برای اون موقع هم بوده یا نبوده؟ روش تبلیغ انبیا مبتنی بر نگاه کارکردگرایانه‌ای که اینا میگن منهای مفاهیم اعتقادی، منهای مفاهیم معنوی بوده؟
بعضی جاها دقیقاً، بعضی جاها همین گونه دعوت میکردن.
راهبرد اساسی
نه
علل و شرایط رو حتما بخونید. اتفاقا من به کسایی که نگاه کارکت گرایانه دارن میگم برید علل و شرایط رو بخونید ببینید نوع معرفی شما از نگاه کارکت گرایانه چقدر متفاوته با نگاه اهل بیت علیهم السلام. ببینید به ما میگن روزه، بعد کارکردش هم میگن اینا یه صوم و تسحور رو گرفتن، حالا آیه به این وضوح و آشکاری رو رها کردن، لعلکم چی؟ تتقون. خب یعنی کارکرد دیگه. آره کارکرد چیه؟ تقواست. من دربارش صحبه اون سوالا رو بگم فردا، خیلی این چیزا من تل میشه.
کسی که این حرفو میزنه نکته دوم
نگوش بدید. الان درباره مسئله مثل حجاب داره اینو میگه دیگه، درباره مسئله روزه اینو دارم میگن دیگه. من مثال دو تا مثال واضح زدم. اما سوال دوم من که اینو فردا میخواستم بگم، فعلا اینجا میگم. شما وقتی راهبرد اساسی رو این قرار دادید، دقت کنید، گفتم رو واژه ها من حساسم، در اصل ذهن مخاطب و ذائقش رو دارید به چه سمت و سویی میبرید با این راهبرد اساسی؟ فایده گرایی، اونم با نگاه پراگماتیسمی. کارکرد گرایانه با نگاه انسان مدارانه. اگر شما مردم رو بر اساس این راهبرد اساسی تربیت کردید که منهای مفاهیم اعتقادی، منهای مفاهیم معنوی، کاملا دنیا مدارانه، ببینید اینا چیزایی که دارن میگن، این کار کردید، شما به صورت طبیعی دارید انسان رو تربیت میکنید به گونه ای که در برابر هر حکمی همین توقع رو داشته باشه. من الان اصلا تأکید میکنم برای بار چندم به همین دلیلم میگم علل و شرایط رو بخونید. من اصلا نمیخوام بگم دین کارکرد دنیایی نداره. من اصلا نمیخوام بگم درباره کارکرد های دنیایی دین حرف نزنید. بحث سر این مرزه است، این راهبرده است. بحث سر این قیداییه که داریم میزنیم. میگه دین رو جوری معرفی کن که اون اومانیسم هم بپسنده. خب یعنی با نگاه انسان مدارانش بپسنده. دینی که نگاه انسان مداران اونو تایید کنه حتما تو یه جاییشو زدی. و الا بازم تکرار میکنم، من با معرفی کاربردهای دین در صورتی که با مبانی سازگار باشد نه تنها مشکلی ندارم، میگم روش قرآنه. ولی روش قرآن همون مثالی که زدید، لو بگید اقام و تورات، اون قبلش میگه اگر اقامه تورات و انجیل و ما انزل الیهم بکنید، خب این اصلا این تیکه. تو میتونی نگاه کاربردی و تو حوزه دنیا فقط در این قسمت بگی که لأکلوا من فوقهم، میگه در چه صورتی؟ میگه تو بیا اقامه کن قرآن رو. لفتحنا علیهم برکات من السما، کارکرد دنیایی بله، ولی قیچیش نکن. لو ان اهل القرى امنوا واتقوا. آقا یرزقهم من حیث لا یحتسب، کارکرد دنیایی دینه بله، ولی این تیکرم داشته باش، من یتق الله یجعل له. بعد تو الان این کارکردهای دنیایی دینو میتونی منهای مفاهیم اعتقادی بگی؟ حرف من اینجاست، میتوانی؟
نه
لازم
نیست ولی آخرتش کنی همون اول.
من اصلا کاری ندارم. الان من اون آدم مادیه.
بله.
من الان اومدم میام دین برای من چی داره؟
دین تمام سعادت دنیایی شما رو چه تو مسائل مادی چه تو مسائل آخرتی شما برات داره. خب وقتی اینو براش تعریف میکنی یقینا قرار نیست تا آخر راه با همین عصای مادی گرایانه.
من الان میگم منهای مفاهیم اعتقادی، منهای مفاهیم معنوی، لطف کن اینو برای من توضیح بده.
ببخشید وقتی کسی میگه دین رو این گونه معرفی کن، همین اسم دین یعنی چی؟ یعنی اعتقادات توش اومد، مسائل معنوی توش اومد. اصلا نمیشه کسی،
آقا ایشون میگه ما باید این کار رو بکنیم. من الان درباره
من همین رو میخوام میگم منظورش اینه. این طرف
بابا داره میگه منهای مفاهیم اعتقادی، تو داری منظور میذاری
تو دعوتت دین رو بگو. خب بگو آقا دین این اثرات رو داره، تو اثرات معنوی محصورش نکن، بیارش اثرات مادیشو بگو.
ببین تو تقوا داشته باش، ایمان بیار به خدای واحد،
بله.
تو ایمان بیار به قرآن، تو قرآن رو بهش عمل کن، تو اقامه قرآن بکن، فلان فلان، نه همش مفاهیم چیه، خدا دنیای تو رو آباد میکنه. خب
بله.
ولی الان ایشون چی میگه؟ این الان چی میگه؟ این میگه منهای اینها. شما چرا این تیکه رو نمیگیری؟ مگه من با حرف شما الان مشکل دارم؟ من میگم بریم به عالم فریاد میزنیم. بسیاری از مشکلات جوامع اسلامی اتفاقا به خاطر لنگ زدن تو این قسمت اوله، یعنی آمنو و تقو میلنگه، اقامه قرآنشون میلنگه، اقامه صلاتشون میلنگه. یه وقت فکر نکنید دین دنیای انسان رو آباد نمی کنه ها، ولی این قسمتشون میلنگه.
مرز خیلی، ببین آیه بازرگان، جریان فکری آیه بازرگان اومد به اون سمت، یعنی به شکل افراطی اومد که آقا ما بیایم دین رو مادی معرفی کنیم. واقعا هم کارش این بود، تو عقیده هم مادی عمل کرد. ولی جریان عقلانیت اسلامی این مرز رو نگه میداره، یعنی میگه آقا من کاربرد دنیایی دین رو میگم، اما او رو محصور به این مادی گرایی نمی
من
کنم،
میارمش تمام
فضای معنویه.
من یه جمله میگم تو آقای معصومی هی داره میگه وقت تموم شد، راست میشد پنج رو درده. یه جمله میگم تمام. اگر کسی، ببینید واضح گفتم گرچه برای فردا بود ولی امروز گفتم، اگر کسی نگاه کاربردی به دین داشته باشه تو حوزه همین دنیا ولی مبتنی بر همون چیزی که دین گفته، من باش مشکل ندارم، هیچی، خودم اصلا این کارو میکنم، من تو کتابام هم این کارو کردم. خب اما اگر کسی اومد گفتش که کاری به مفاهیم اعتقادی نداشته باشید، مقولات دینی مثل سحرخیزی، مثل حجاب، اینها رو منهای مفاهیم اعتقادی و معنوی انسان مدارانه بگید تا بیان سراغش، میگم همچین چیزی نه امکان دارد و نه نتیجهش گرایش مردم به دین میشود. تموم شد. و عباراتی که خوندم تصریح داره که شما مسائل و مقولات دینی رو منهای مفاهیم اعتقادیش، کارکردهاشو به مردم بگید. این حرف واضحی بود که از رو خوندم. تازه اون جملاتی که به شما گفتم بخونید و گوش بدید، به نظر من خیلی واضح تر این رو میگه. من با رویکرد شما مشکل ندارم، خودم این رویکرد رو انجام میدم، ولی این رویکردی که داره الان این حرف رو میزنه اونی نیستش که شما میگی.
متاسفانه چون تو عباراتش واقعا خیلی بد عمل میکنه و همین
دقیقا
این معنای بد
رو درست نه یکی دوتا نیست آخه، نه یکی دوتا، ایشون صراحتا یه جایی میاد میگه اصلا کلن بحث تعبد رو میذاره کنار تعقل و میگه الان دوره اصلا عقلانیتی که ایشون تعریف میکنه شما خروجیشو با تعبد دوتا میگیری، نه عبارت نیست. یه صلوات دیگه بفرستید.